تاجیک سادی رودبانگ رو به دادگاه بکشند چون تمامی مهلتی وعده پس دادن امانت ها به آخر رسید. در همین حال مسئولانی تاجیک سادی رودبانگ میگویند پس انداز های دیپلمات های افغان را با سبب گرفتاری مشکلی پرداخت پذیری شدن این بانک برگردانیده نمی توانند. یک تن از مسئولانی تاجیک سادی رودبانگ که نخواست نامش نشر شود روزی 8 ینور گفت به دیپلمات های افغان پیشنهاد شد که مثل دیگر مشتریان بانک پولشان را قسم به قسم بگیرند، ولی آنها راضی نشدند. مسئولان تاجیک سادی رودبانگ دارایی های بانک را به 4 میلیارد و 311 میلیون سومانی برابر می دانند. بحران مالی جهانی، ساختمان بناهای زیاد و تغییریابی قرب اسعار خارجی را سبب های اصلی به مشکل پیچیدن بانک می دانند. تاجیک سادی رودبانگ آخری سال 2015 به مشکل پیچید و نتوانست سر وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و ناراضیت ها از بانک سبب گردید. در پایان مقامات بانک ملی برای حل بحران تاجیک سادی رودبانگ ماموریت موقت تعیین کرد و تنها بعد از 6 ماه آن دوباره تاجدین پیرزاده را به رهبری این بانک گذاشت. حکومت تاجیکستان نیز در اوج بحران بانکی در ماه دکمبر سال گذشته برای نجات تاجیک سادی رودبانگ و اگرا اینوست بانک در مجموع بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. تاجیک سادی رودبانگ که باید مبلغ مشتری هایش را پرداخت میکرد، این مبلغ را با سرمایه اساسی بانک وارد کرد و حالا حدود 85% سهمیه های آن در حساب دولت است. با وجود اینکه مقامات بانک میگویند وضع مالیشان بهتر شده است، برخی از مشتریان هنوز از کمبود پول در بانک شکایت دارند. در پای بحران بانک ها در تاجیکستان فانام بانک و تاج پرام بانک پرداخت پذیری خود را از دست داده فعالیتشان قطع شد. حالا این دو بانک اموالشان را به فروش گذاشتند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک عملیات خودمانی حفظ حقوق در ولایت سغد 35 زن بازداشت شد که با قبل پلیس از راه تنفروشی درآمد به دست می آوردند. پلیس این عملیات را پروفلاکتیک نامیده می گوید که زنهای سبکپای از 18 تا 40 ساله بازداشت و علیهشان پرونده های ماموری باز شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می کنم. این عملیات شب 30 دکبر در مرکزهای دلخوشی ولایت سغد برگزار شده است. یک منبع از شعبه کافتکاوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد 11 ینور به رادیو آزادی گفت از میان آنها 7 نفر زن همچون فاحشه زن در قید مرکزانیده شده شعبچه اخلاقی ریاست ثبت شدند. این هم صحبتی ما گفت عملیات پروفلاکتیکی اخلاق هفته گذشته علیه تن فروشان و دله ها و به خاطر جلوگیری از پنشوی کسلی های سرایتی جنسی روح اندازی شد. نگرانی مقامات از مساعدت راننده های کیروکش به تن فروشی زنان در حال است که برخی زنانی تن فروش میگویند واقعا هم برای حمایه از آزار و اذیت از راننده های تاکسی استفاده میکنند. سبوحت اسم مستعاری زن است که از راه تن فروشی درآمد میبیند. او 32 سال داشته ساکن دوشنبه است. میگوید بعد ازدواج ناموفق و نادری 6 سال پیش به کوچه تن فروشی وارد شد. مرد به او پیشنهاد ازدواج دوباره را کرد و بعد یک ماه زندگی او را همچون زنی سبکپا برای همخوابگی با رفیقش پیشنهاد کرد.
قدیما یک جای بود با جایی مترا نگاه میکنم هر پایی همه کاری زندگی ترا ما میکنم تو فقط قدیما خیلی هر جا رفتن ای هر کس پچیدن ای یک کس کتی گوشم درست باید میگه ای پرابلم های من بسیار شد من دیگه توی نگاه کدم نمیتونم رو ای قفای کروی خود چاو مرا دیگه غم نته بسا میشه در جای وی مرد با یک مردی دیگه با یک مردی دیگه اوستا فوشش.
همین طور به گفته خود سبوحت او به کوچه تن فروشی رفت و حالا هیچ کاری را قبول ندارد و میگوید از حساب تن فروشی زندگی خود و دو فرزندش خوب پیش می رود. سبوحت میگوید درآمدش از تن فروشی وابسته به مزاجش است. حالا تن فروشی برایش عیب نیست. طور خودش میگوید محض از همین راه زندگی کودکانش را تامین کرده آنها را بزرگ کرده است.
دختری ما خونه همسایه داره شیر نداره پامپرس نداره ما باید همی کار کنم. اینا ما همیشه 200 تومان کار کردم خبر کار رید اومد پول ما گرفت رفت. اینا ما مجبورم که تونی میشوا بو بیستم اویو ما 100 تومان کار میکنم اویو نه.
اما با نقلی سبوحت هنوز هم مردانی هستند که از خدمت زنان تن فروش استفاده و بر ایوازش آنها را آزار و اذیت میکنند.
میبرند چی خیلی میخواهند ایفوده میبرند، چند روز خواستند ایفوده میبرند، خواستند درش محکم میکنند، میخواهند میزنند، میخواهند ایفنوی میتیند، چی خیلی میخواهند ایفوده میبرند، با درکار باشد خودشان نمیتیند ایدر بیرنش بکنند.
بعد رفتاری برخی از مشتری ها بویس شده است که هلو اکثر زنانی سبک پو به مثل سبوهد افرادی باورینوک خود را دارند و در چنین حالت ها از حقوقهایشان حمایه میکنند یا برای رهایی از دست چنین مردان به آنها کمک میرسانند. سبوهد میگوید یک سال اخیر است که تنها با مشورت یکی از دوستانی باورینوکش مردان را قبول میکند. دوستی دیرینش که راننده تاکسی است برای او مشتری میآورد یا او را به نزد مشتری میبرد. علاوه بر این یک بخش درآمدی وای که وابسته به میزوج است در یک هفته از 300 تا 1500 سومونی است برای دادن حق زحمت پشتیبانش صرف می شود. حدودا 500 سومونی رو ماهانه به دلا یا میان روش می دهد. در همین حال ابوبکر یک راننده تاکسی که این مسئله رو از نزدیک می داند در صحبت بدون میکروفون گفت این گروه راننده ها اکثرا با زنان تنفروش همیشه در تماسند و در فرصت ضروری به آنها کمک می کنند. برخی از نفرانی هم که از خدمت تاکسی ها استفاده می برند میان روی یا دلگی برخی تاکسی رانها را با تن فروش و مشتری آنها تصدیق می کنند. فیروز براتوف ژورنالیست و یک فعال جامعه شهروندی هم چند پیش در صفحه خود در فیسبوک از آن نگرانی کرده بود که یک راننده تاکسی او را مهمانی خارجی فکر کرده آشکارا خدمت تن فروش تاجیک را پیشنهاد کرده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از افزایش تن فروشی در کشور بانگی استیراب نزدند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که سال گذشته نزدیک به 2000 زن را همچون زنهای بداخلاق ثبت کردند. اخیراً دادستانی کلی تاجیکستان پیشنهاد کرد که برای مردانی که از خدمت تن فروشان استفاده میکنند جزا تعیین شود. همین طور مردان سبک پا اصطلاح نو خواهد بود که احتمال پس از قبول تغییر نو در قانونگذاری تاجیکستان مورد استفاده قرار بگیرد. حالا در قانونگذاری تاجیکستان فقط زنان برای فاحشگی یا تن فروشی جزا میگیرند، اما مردان که از خدمتی آنها استفاده می نمایند با جوابگری کشیده نمی شوند. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724 053 959.
بهروز در یتیمخانه بزرگ شده است. در دوامی سالهای زندگی در یتیمخانه او را یک دفعه جفتی همسرون به فرزندی خونده، ولی بعد یک سال به یتیمخانه برگردانیدند. به نقل این جوان او 7 سال داشت که ایله به فرزند از یک یتیمخانه دوشنبه به فرزندی گرفتند. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است. با آنکه خردسال بود میگوید یادداشت هست که خیلی خوشحال شده بود چون مربیه ها او را با امید و وعده های خوب از یتیمخانه گسیل کردند. پدر و مادر نو هم در اول زندگی با او خیلی مهربان بودند. در پایتخت زندگی میکردند و او هم در قطار دیگر همسالان خود به مکتبی عادی میرفت.
یکم رفتم خرسان بودم، خرسان شدم که هوای آدم ها را نگاه کرد. آمدم پرسیدن این بچه چی، خیلی بچه های خیلی خاراکتر دارد، خیلی فعلی رفت.
اما امید و آرزوهای بهروز برای زندگی نو و خوشبخت بعد چند ماه بر باد رفت. به گفته بهروز مناسبت مادرخوند و پدر با او تدریجا تغییر یافت و وقتی در اون خانه طفل به دنیا آمد دیگر والدین تصمیم گرفتند بهروز را به یتیمخانه برگردانند. این جوان میگوید هم طفل نوزاد و هم موافق نیامدن خصلت او با خانواده نو سبب شد باری دوم در زندگی به یتیمخانه برگردد.
معاملهشون دیگه خیلی گاب نمیدادن، یعنی در سرخونشون ادینه بود. میرفتم و یا در سرخونشون جمع میکردن و یا او خونه دیگری در میرفتم میشتم، یعنی بگونه. وقتی من این باره اینترنت در آمدم با معلمه من در سوال دار چی پرابلم هستید که ای خونه و یا رفتی یکم چیزی بیادابی کردن؟ گفتم نه.
بهروز یاد ندارد که چطور باری اول به یتیم خونه افتاد، چون خیلی خورد بود و تنها همین را میدوند که پس از مرگ والدان او را به اینجا آوردند. اما باری دوم که علاقه 8 سال داشت وقتی او را به اینترنت برگردوندند خیلی مایوس و ناراحت بود. خود را گناهگار احساس میکرد چون فکر میکرد خواسته های والدانی نو را برآورده نساخت. سرگذشت های بهروز یتیم بی سابقه نیست. مربیه های با تجربه میگویند شاهد حادثه های زیاده شدند که ایله ها بعد چند مدت زندگی با اطفال به فرزند گرفته با بهانه یا شکایت آنها را دوباره برمیگردانند. اونها شاید درک نمیکنند که با این عملی خش به طفل یا نورسی که با ارزوهای زیاد همراهشون رفتند چی آسیبی میرسونند. گلچهره مقدموا که از سال 1998 تا 2008 رهبری مکتب اینترنت کودکان یتیم و کمبیزوات رقم 4 در دوشنبه رو به دوش داشت میگوید محروم بودن از آغوش پدر و مادر برای هر کودک یتیم خانه خود یک فاجعه است، ولی دوباره به یک شخص نادرکار تبدیل شدنی اونها ضربه سخت دیگر در زندگی می شود. به این دلیل خانم قدموا میگوید او مخالفی به فرزندی دادن کودکان به هر عائله است. گلچهره مقدموا از سرنوشت دو خواهر قصه کرد که بعد از رنج و عذاب زیاد در روسیه سالهای 2003 با مساعدت خزینه سرپرست به دوشنبه برگردانیده شدند.
وقتی که آنها آمده بودند آنها علاقه یک کودکانی بودند که از دیگران میگریختند، ضربه اساسی و یو با آمده بود.
گلچهره مقدموا گفت که بعدی به یتیمخانه آمدند، دختران کمگپ و دمگریز و دمدوز شدند. آنها دیگر اصلا نمیخواستند با اویله به فرزندی داده شوند. در حالی که اکثریت در تاجیکستان حالا از مشکل بودن جریان فرزندخوانی نگرانی میکنند، این مربی سابقه دار میگوید وقتی تصمیم میشود که یک کودک به اویله به فرزندی داده شود ضرور است که پوره خصلت و خوی هر عضو آن اویله آموخته شود. به گفته گلچهره مقدموا و تربیت فرزند مسئولیت عظیم است و هر زن و مرد پیش از قبول کودک به اویله خود باید اندیشه کنند که توان تربیت طفل بیگانه را دارند یا نه.
شخصی که او را به فرزندخوانی میگیرد مهربان باشد، دلسوز باشد، نه برای کنیزی، نه برای کاری خانه، بلکه همچو فرزند برد.
در ضمن دین اسلام هم سرپرستی و تربیه طفل یتیم را در آیله در اویله بیگانه ثواب میداند و رنجانیدن دل آنها را محکوم میکند. حکومت تاجیکستان سالهای اخیر تلاش به آن دارد که کودکان در اویله به وای رسند. برای تشویق مردم به فرزندخوانی سال 2015 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت مقرراتی به فرزندی گرفتن یتیمان در کشور را نسبتا آسان کند. در یتیمخانه های تاجیکستان بیش از 46 هزار نفر به تربیت فرا گرفته شدند، اما نه همه آنها یتیم کلند. تا دو سال پیش در این کشور 3900 یتیم را به فرزندی خواندند. اما روشن است که چی تعداد از این فرزند خوند شده ها مثل بهروز دوباره به یتیم خانه ها برگردانیده شدند.
عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بداند عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کنه
شعر را شاعر کنه
تا در دل عاشق را بداند نرسه صادق کی نید از راهی صادق نرسه ما دعوی همسری نکردیم ولی والله کی شما با پای لای نرسه عشق را عاشق کنه
عشق را عاشق کنه
تا سوزی عاشق را بداند شعر را شاعر کنه
شیر و شایر کنی
تا در دلای اوخ را بیدانم پیمانه تو هزار
خانه مگو که خانه ای دل آباد، بی خانه مگو که خانه ای چشمت هست. عشق را عاشق کنه،
عشق را عاشق کنه،
تو سوزی عاشق را بیدانه. شعر را شاعر کنه،
شعر را شاعر کنه،
تا در دل عاشق را بیدانه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. کتاب انداستین روزدار عطامیر خواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر، یعنی اثر انداستین روزدار، استاد عطامیر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
عطامیر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژ جماعت ویری نوحیه شغنان در آیله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه جورنالیستیکای فاکولتت فیلالوگیای تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمال تاجیکستان شروع کرده است. بعدی کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. یکم ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. عطامیر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز لطفاً میگفتید که به کدام خاطر اثر شما انداستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیفی از حیات شاعران و نویسندگان. این انداشین روزدار یک حجبیه است، یک حکایه حجبیه است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برندی همین کتاب باید باشد، ما همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن این کتاب. البته این همین قدر گپ است اینجا.
من میخوام تزد کمی تمرکز کنم روزی روی اثر حکایه این انداستین روزدار که نام اثر هم از این گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمام حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، اثر خودم گذشتند، یکان چیزی دروغ ندارند. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرند، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهور روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدم در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چوی کورید، یک اون کنفیت پنفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه، من روزدار هستم. من گفتم این ماه رمضان گذشته است، این مردک چه خیلی روزه دارد؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن، این خیل آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم بای باشند. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمیکنم، برای من چند سنبته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمیدادم، یک با مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم میگیرم که وای با زندگی من نمیرسد. گفت که از پول دولت بتی. من گفتم این پول دولت هم آخر من گازت می برورم. گفت که نه انا ودا. گفت که اندوشین نوزر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پولی که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکند، ولی همون صد سومی که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است، برای من منبتی ایده میخیر.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قوادم تقوادار روزدار، یک شبهه تان در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برامد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پک نبود است. خب در آخر من البته چیز پیشنهادم کردن نتوانستم، ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه‌ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکند.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل اندازستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند. و پیام شما چی است با این حکایه؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال و هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسال پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوری اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کاران رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خودی مثلا جناب عالی با پیشوای ملت، و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوری 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبود یک مو نگذشت نهاد دیگر میبود و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبود، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسد.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این راه حل چی بودم میتوند؟
راه حل رشوان نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بی سر و سامانی البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این میابند یا اویله خودشون را تامین میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای من از نهادهای دولتی خواهش کرده می شود که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. از نشر حکایه اندوستین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندوستین واکنش نسبت به این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلی در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت بکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما همین مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد، من در این رو تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودند، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگران تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی او بازداشتایی که سال گذشته و پریر سال در نهاد از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه و وجود من فکر میکنم که هنوز هم رشوه‌ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان میباشد و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارن و ژورنالیستان ما وظیفه دارن که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما بازم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار بسیار، مثلا در چیزهایی که حتی دیدکتیو هایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیو های مزریف، غلام، از سراج دین، از خوسموف و دیگر تمام ژورنالیست های ما در همین مسئله چیزهای خوب نشان از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کرده بود. یعنی که ادیبان البته میگویند.
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کمی شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرند؟
واقعه اون اصلا یکچند حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا 6 حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدید به زور در یک سمالوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اینکه نمایش دهند، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیات کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرن. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرند با وای مثلا چیز، یعنی یک چیز حجبی است و این واقع شدگی هستند، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای اینکه مسیرها رو کشوین در قطار در چیز، همین خیر کارها نیز شدگی بودند. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود. مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی، در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز به من تو سحر گفت که وای خب اچوت یو حسابو در باره هوا ته، و من این ندونسته تو سحر کوفته کوفته خلاصه یه سحر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که اینم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خوب، اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با آدمای کارافتاده است، با نفرانی که بیمار میشن مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب انداستین روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.